ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام، اگر من همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون که به مجله شامگاهی ما پیوستید. عزیزان، پنج شنبه برابر است با 23 شهریور ماه سال 1402 خورشیدی و مطابق است با 14 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی. شنونده همون گونه که پیشتر گفتم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. عزیزان، الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی میکنم و خواهش میکنم که اجازه بدید که نخست بپردازیم به برنامه به تازه ترین خبرها و اونها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم. پنج فعال سیاسی و مدنی زندانی در ایران طی نامه‌ای اعلام کردند روز شنبه همزمان با سالگرد جان باختن مهسا امینی دست به اعتصاب قضا خواهند زد. مصطفی تاج‌زاده، حسین رزاق، سعید مدنی، مهدی محمودیان و محمد نجفی در این نامه میگویند در اعتراض به آنچه تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه و ضد زن حکومت خواندند و در همبستگی با خواسته‌های معترضان از جمله توقف حجاب اجباری اعتصاب قضا می کنند. در این نامه می خوانیم خیزش شکوهمند زن زندگی آزادی زندگی ایرانیان و به ویژه دختران و زنان ایرانی را دگرگون کرد و فصلی نو در مبارزات مردم برای نیل به دموکراسی، توسعه و تحقق تعیین حق سرنوشت ملت گشود. روز پنجشنبه سومین جلسه محاکمه 3 تن از متهمان حمله مسلحانه به شاه چراغ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به ریاست محمود ساداتی برگزار شد. سایت میزان وابسته به قوه قضاییه گزارش کرده است که این جلسه با حضور وکلای مدافع، اولیای دم دو کشته شده حادثه و جمعی از آسیب دیدگان و شاهدان حمله برگزار شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اتهام متهم اصلی پرونده به نام رحمت الله نوروزوف عضویت در داعش، محاربه و افساد فی الارض اعلام شده. اتهامات وارده به متهمین ردیف‌های دوم و سوم به نام‌های حبیب الله عربزاده، امرالله نظری نیز معاونت در محاربه و افساد فی الارض و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق همراهی با داعش برشمرده شده است. یکشنبه 22 مرداد ماه خبرگزاری‌های ایران از حمله چند مهاجم مسلح به شاه چراغ خبر دادند. بنابر گزارش رسانه‌های ایران در این حادثه 2 کشته و 7 مجروح یا مصدوم شدند. روز پنجشنبه خبرگزاری‌ها در ایران از احضار کاردار استرالیا به وزارت امور خارجه خبر دادند. این احضار یک روز پس از آن صورت گرفته است که استرالیا نام چند فرد و نهاد دیگر وابسته به جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. وزارت خارجه استرالیا دلیل این تحریم‌های تازه را سرکوب وحشیانه معترضان در یک سال گذشته توصیف کرد. این 4 بسته تحریمی استرالیا علیه جمهوری اسلامی از زمان شروع اعتراضات در شهریور 1401 است. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد تبادل زندانی میان ایران و آمریکا در صورت قطعی شدن احتمالاً روز دوشنبه هفته آینده انجام خواهد شد. مراحل مقدماتی اجرای این توافق که بیش از 1 پیش به دست آمد با آزاد شدن اموال مسدود شده ایران در کره جنوبی و انتقال آن به بانکی در سوئیس و سپس قطر آغاز شد. در ایران نیز 5 آمریکایی از زندان اوین به شرایطی مشابه حبس خانگی منتقل شدند. قرار است 5 زندانی ایرانی نیز در آمریکا آزاد شوند. واشنگتن در پاسخ به انتقادات از این توافق میگوید تهران تنها میتواند از 6 میلیارد دلاری که آزاد میشود برای خریدهای غیر تحریمی استفاده کند.
It's not ransom. These aren't US taxpayer dollars. And we haven't lifted a single one of our sanctions.
جان کربی سخنگوی کاخ سفید شامگاه چهارشنبه در این باره به خبرنگاران گفت این پول باج، پول مالیات دهندگان آمریکا یا رفع تحریم نیست.
سپاسگزارم. تازه در این خبرها از همکارم نسرین افشار شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سازمان حقوق بشر ایران میگوید جمهوری اسلامی از اعدام برای هراس افکنی در جامعه استفاده میکند.
از ماهی که اعتراضات آغاز شد تا کنون حدود 700 نفر، یعنی که 697 نفر در ایران اعدام شده. میشه تقریبا نزدیک به 2 اعدام در روز.
با نزدیک شدن به زمان به اجرا در آمدن توافق تبادل زندانی و آزادسازی بخشی از پولهای مسدود شده ایرانی، انتقادها در واشنگتن هم شدت گرفته است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارشی که در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی روز چهارشنبه 22 شهریور منتشر شد اعلام کرد که جمهوری اسلامی در یک سال گذشته از مجازات اعدام استفاده‌ای ابزاری کرده است. این سازمان با استناد به آماری که خود جمع‌آوری کرده نوشته پس از آغاز اعتراضات سراسری ایرانیان و جنبش زن زندگی آزادی در یک سال اخیر، مقام‌های جمهوری اسلامی به طرز کم سابقه‌ای از مجازات اعدام برای هراس افکنی در جامعه استفاده کرده‌اند. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در گفتگو با رادیو فردا هم میگوید که آنچه ما امروز در ایران میبینیم نه مجازات اعدام بلکه قتل‌های گسترده فراغذایی هستند که با هدف جلوگیری از موج جدید اعتراضات انجام میشود. بیشتر بشنویم از خود او.
این گزارش نشون میده که در این دوره یک ساله از ماهی که اعتراضات آغاز شد تا کنون حدود 700 نفر، یعنی که 697 نفر در ایران اعدام شده. میشه تقریبا نزدیک به 2 اعدام در روز، که این نسبت به مدت مشابه در سال قبل 36% افزایش داشته و علاوه بر اون ما میبینیم که به خصوص اعدام‌های مواد مخدر یک افزایش 94% داشتند. با وجود این که مقامات جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که اعدام از جرائم مربوط به مواد مخدر پیشگیری نمی‌کنه و جرائم مواد مخدر با وجود 40 سال اعدام همچنان در حال افزایش هستند، این که در سال اعتراضات به این شدت اعدام‌های مواد مخدر رو افزایش میدند، این رو ما مرتبط با نیاز حکومت برای ارعاب جامعه و برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر می‌بینیم. ببینید، بیش از یک اعدام متهم مواد مخدر در روز، این یک آمار کم سابقه است و من فکر می‌کنم که هیچ توضیح دیگری براش نمیشه پیدا کرد. از طرف دیگه از همون هفته‌های نخست پس از آغاز اعتراضات، جمهوری اسلامی با تشکیل دادگاه‌های نمایشی شروع کرد به تهدید معترضان به احکام اعدام. ما دیدیم که 7 معترض اعدام شدند، حدود الان 10 نفر محکوم به اعدام هستند و حدود 80 نفر هم با اتهامات که منجر به اعدام میشه روبرو هستند. ولی از اونجایی که هر بار که معترضی رو اعدام کردند جامعه جهانی واکنش شدید نشون داد، هزینه اعدام معترضان بالا رفته و حکومت سعی میکنه که با استفاده از اعدام قربانیان کم هزینه ماشین اعدام، یعنی متهمان مواد مخدر، این وحشت رو در جامعه ایجاد کنه.
آقای امیر مقدم، این آماری که شما ازش صحبت میکنید آیا آمار رسمی است که به وسیله جمهوری اسلامی اعلام شده یا اینکه شما آمار متفاوتی هم دارید؟
ببینید، جمهوری اسلامی در سالهای اخیر سطح شفافیتش پایین‌تر و پایین‌تر رفته، به طوری که در این 2 سال اخیر نزدیک به 80% اعدام‌ها رو اعلام نمی‌کنه و ما از طریق منابع خودمون، یعنی در واقع 2 منبع مستقل، تونستیم این آمار رو تایید کنیم و به همین دلیل ما فکر می‌کنیم که آمار واقعی از این هم بالاتره.
آقای امیر مقدم، محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه همین 3 روز پیش اشاره کرده بود به اینکه قوه قضاییه از این سو و آن سوی بام میفته. گفته بود بعضی از احکامی که صادر میشه باعث ناامیدی مردم و دلسردیشون میشه، که احتمالاً اشارش به احکام برای مجرمان بزرگ که ناچیزه، و همچنین اضافه کرده بود که گاه هم احکام سنگین از جمله حبس طولانی طولانی مدت، نگه داشتن مردم در انفرادی طولانی مدت و ورود به حریم‌های خصوصی مردم که باز هم به نظرش منطقی نبوده و اون رو از اون سوی بام افتادن میدونه. از دیدگاه شما این حرفاش به معنی اعتراف به اینه که بعضی از احکامی که صادر شده، از جمله احکام اعدام برای چندین معترض، میتونه اعتراف به این باشه که زیاده روی در صدور حکم شده و احکام سنگین تر از آنچه که باید صادر شده؟
برداشت من این نیست. ببینید، سیستم قضایی جمهوری اسلامی در واقع یک سیستم قضایی مستقل نیست، بلکه قسمتی از یک ارگان سرکوب هست. تنها چیزی که قوه قضایی و همه قوای دیگه در جمهوری اسلامی بهش پایبند هستند، مصلحت نظامه. در حال حاضر جمهوری اسلامی در یکی از بزرگترین بحران‌های خودش به سر می‌بره و مصلحت نظام با مصلحت مردم فرق می‌کنه و مصلحت اینه که جلوگیری کنه از اعتراضات. من فکر می‌کنم که این صحبتایی که ایشون می‌کنه حالا در واقع می‌تونه نمایشی باشه، ولی من فکر نمی‌کنم در مورد اعدام‌ها و سرکوب معترضان و ایجاد ترس در جامعه هیچ گونه اختلاف نظری وجود داشته باشه بین رهبر جمهوری اسلامی و کسانی که زیر دست ایشونن.
آقای امیری مقدم، از دیدگاه شما به عنوان کسی که در کوران اطلاعات هست، آیا با این اعدام‌ها واقعا توانسته جمهوری اسلامی مردم رو به هراس بیافکنه علی‌رغم تلاشش؟
ببینید، اعدام نه تنها در ایران بلکه در سطح جهان یکی از مهمترین ابزار ایجاد ترس هست، ولی خب تأثیر این ترس ماندگار نیست. ما میبینیم که مردم با وجود اینکه جمهوری اسلامی سالهاست که داره اعدام میکنه، پس از جان باختن جینا مهسا امینی تو به خیابونها آمدند و با وجود اینکه حکومت به طرفشون شلیک کرد باز هم ادامه دادند. این ترس تا حدی جواب میده، میتونه در بهترین وجه عمر جمهوری اسلامی رو کمی طولانی تر کنه، ولی پایدار نه.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید جمهوری اسلامی از اعدام برای هراس افکنی در جامعه استفاده میکند. از محمود امیری مقدم مدیر این سازمان میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همزمان با نزدیک شدن ایران و آمریکا به زمان اجرایی شدن توافق بر سر تبادل زندانی و آزاد کردن بخشی از پولهای مسدود شده تهران، انتقادها در واشنگتن از این اقدام دولت بایدن افزایش یافته. با این حال مقام‌های کاخ سفید معتقدند باجی به جمهوری اسلامی ندادند و همچنان هم بر روند هزینه کردن این پول‌ها از سوی تهران نظارت خواهند کرد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
همزمان با افزایش انتقادات در امریکا نسبت به توافق تبادل زندانی و آزاد کردن بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران، مقام‌های کاخ سفید با دفاع از این تفاهم تأکید کردند باجی به جمهوری اسلامی ندادند. جان کروی سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا در همین رابطه ادعای ایران مبنی بر این که هر طور که بخواهد میتواند 6 میلیارد پول آزاد شده را خرج کند رد و تأکید کرد. واشنگتن با دقت تمام نقل و انتقالات مربوط به این پول‌ها را رصد و رهگیری خواهد کرد. آقای کروی با اشاره به اینکه هیچ پرداختی به ایران صورت نگرفته و هیچ کدام از تحریم‌های جمهوری اسلامی هم لغو نشده تأکید کرد نه باجی به تهران داده شده و نه دلاری از پول مالیات دهندگان آمریکایی به ایران پرداخت می‌شود. اظهارات سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در واکنش به ادعای ابراهیم رئیسی مطرح می‌شود که در گفتگو با شبکه NBC گفته بود جمهوری اسلامی هر طور که صلاح بداند پول‌های آزاد شده را خرج می‌کند. اظهارات رئیس جمهوری ایران در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های آمریکایی تأکید دارند تمام خریدهای ایران از سوی واشنگتن رصد و در صورت لزوم توانایی مسدود کردن این پول‌ها را خواهند داشت. با این حال برخی از سیاستمداران جمهوری خواه در آمریکا دولت بایدن را به باج‌دهی به جمهوری اسلامی متهم کرده و تأکید کردند تهران این پول‌ها را خرج نیروهای نیابتی‌اش در خاورمیانه می‌کند. در همین رابطه مایکل مک‌کال سیاستمدار جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور با ابراز تردید در خصوص اینکه این مبالغ صرفاً به اهداف بشردوستانه تخصیص یابد گفته بود که جمهوری اسلامی از این بودجه برای تقویت نیروهای نیابتی تروریستی خود در خاورمیانه استفاده می‌کند. در همین حال بلومبرگ در گزارشی خبر داده احتمالاً روند نهایی شدن توافق میان ایران و آمریکا دوشنبه هفته آینده برابر با 27 شهریور ماه و یک روز پیش از آغاز نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به سرانجام می‌رسد. پیش از این هم خبرگزاری رویترز در گزارشی تخمین زده بود که احتمالاً روند انتقال پول‌های بلوکه شده ایران به قطر اوایل هفته آینده انجام می‌شود و تهران هم در مقابل زندانیان دو تابعیتی را آزاد خواهد کرد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و ممنونیم که ما را همراهی میکنید. بشنوید که 3 کشور اروپایی عضو برجام و آمریکا همراه بیش از 50 کشور دیگر در بیانیه مشترک از جمهوری اسلامی خواستند تا در جهت حل و فصل مشکلات پادمانی باقی مانده با آژانس بین المللی انرژی اتمی اقداماتی فوری انجام دهد. در حالی که مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از عدم پیشرفت در اجرای توافق با ایران صحبت کرده، جمهوری اسلامی اما میگوید به همکاریش با آژانس ادامه داده است. این اختلاف نظرها ریشه در چه دارد و رابطه آژانس و جمهوری اسلامی در حال حاضر چگونه است؟ پرسش‌هایی که همکارم رویا ملکی با مهران مصطفوی، استاد دانشگاه و کارشناس برنامه هسته‌ای ایران در میان گذارده.
برای درک این تناقض‌گویی ها باید سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی در زمان فعلی رو با رابطه‌ای که با آمریکا برقرار کردند در نظر بگیریم. الان یک توافق نانوشته بین جمهوری اسلامی و دولت آقای بایدن وجود داره و پیشرفت هایی هم حاصل شده، مثل همین تبادل زندانی ها و پول کره جنوبی و آزادی صدور نفت ایران تا حد 2 میلیون بشکه در روز که عملا به اجرا گذاشته شده. جمهوری اسلامی میخواد وقت کشی کنه و تنظیم میکنه رفتارش رو با مسائلی که در داخل امریکا می‌گذرد. سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی هرگز ربطی به نیازهای صنعتی و اقتصادی ایران نداشته و به یک وسیله‌ای بوده در دست جمهوری اسلامی برای پیش بردن سیاستی که موضع جمهوری اسلامی رو در جهان تحکیم کنه. حالا جمهوری اسلامی به عنوان مثال از اون 4 سایتی که بنا بود توضیح دربارش بده، 2 سایت رو توضیح داده و 2 سایت دیگه که ترمز آباد و آباده هستن انجام نداده. اگر واقعا میخواست این مسائل حل بشه برای جمهوری اسلامی مشکل نبود که در عرض 1 هفته توضیحات لازم رو بده. سیاست جمهوری اسلامی به صورت قدم‌های کوچک برداشتن بر این که بتواند برگردد عقب اگر نیاز، یا به عنوان مثال بخشی از دوربین‌های نظارتی رو در سایت فوردو راه انداخته و بخشی دیگر رو راه ننداخته.
یعنی شما اشاره کردید به رابطه ایران و واشنگتن، در حقیقت توافق نانوشته‌ای که شما اشاره کردید بهش و اعلام کرد که جمهوری اسلامی به دنبال وقت هستش. آمریکا و 62 کشور دیگه به حمایت از آژانس آمدن و خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی شدن. پس اینها رو چگونه میشه با هم تعریف کرد؟
خدمتتون عرض کنم اگر آمریکا میخواست قدم جدی برداره، شورای حکام قطعنامه محکومیت باید صادر میکرد، در چنانکه قبلا این کار رو کرده شورای حکام، ولی قطعنامه محکومیتی صادر نشده، بلکه یک بیانیه است که 66 کشور صادر کردن برای اینکه فشار بیارن روی جمهوری اسلامی. مسلماً آمریکا هم از طرف دیگه نمیخواد در این توافق نانوشته وضعیتی برسه آقای بایدن که به نظر برسه که همینطور که گروه ترامپ بهش میگن آدم ضعیفیه و امتیازها رو از دست داده. به خاطر این اون بیانیه نشانگر این که آمریکا هم فشارها رو ادامه میده، چنانچه برای پولی که دارن آزاد میکنن که از کره به قطر بره، آمریکا گفته که مصرف اون پول کاملا در دست آمریکا خواهد بود و جمهوری اسلامی برعکس آقای رئیسی میگه که کاملا ما میتونیم ازش هر استفاده ای میخوایم بکنیم.
این گونه بیانیه ها به هر حال هرچی روابط جمهوری اسلامی با آژانس کدرتر میشه، اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی بیشتر میشه. این نوع بیانیه ها چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی داره؟
عملا پیامدی نداره. این یک بیانیه سیاسی است، چنانچه از سمت دیگه هم چند کشور دیگه از جمهوری اسلامی و اقداماتی که میکنه به اصطلاح تشکر کرده.
فقط 9 کشور بودن، کشورهایی مثل چین، روسیه، سوریه، کشورهای حامی جمهوری اسلامی.
خب بله دیگه، یک دعوای سیاسی است. اگر محکومیت شورای حکام بود، این از نظر عملی بسیار خطرناک بود برای جمهوری اسلامی، برای که این گونه محکومیت ها میتونه بره به سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل، ولی یک بیانیه مانند بیانیه‌های دیگه کشورهای مختلف صادر می‌کنند تأثیری نداره. ولی اون چیزی که مهمه مسلماً اینه که در این بیانیه 63 کشور علیه ایران موضع گرفتن، یعنی نشون میده که آمریکا در سراسر جهان میتواند کشورهای بسیاری رو بسیج کنه برای اینکه در مقابل حرکات جمهوری اسلامی در زمینه هسته‌ای بایستند، اما تأثیر عملی نداره. تأثیر عملی قطعنامه محکومیت بود که انجام نشد.
بیانیه انتقادی بیش از 50 کشور در مورد عدم همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی از مهران مصطفوی، استاد دانشگاه و کارشناس برنامه هسته‌ای ایران می‌شنیدیم که به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. و ما بشنوید که آنالینا باربوک، وزیر امور خارجه آلمان، و حسین امیرعبداللهیان، همتای ایرانی‌اش، چهارشنبه شب در تماسی تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. وزارت امور خارجه آلمان این گفتگو را صریح و مستقیم توصیف کرده است. جمهوری اسلامی ایران و آلمان در ماه‌های اخیر به رغم حفظ روابط مستقیم شاهد سردی در این روابط بودند. کیان معنوی در گفتگو با آرش سرکوهی، مشاور حقوق بشری در پارلمان آلمان، در مورد سطح روابط این دو کشور در مقطع کنونی پرسیده است.
خب رابطه آلمان با جمهوری اسلامی فراز و نشیب‌های زیادی داشته در چند سال اخیر، ولی به نظر من رابطه به سمت افول بوده. هم رابطه دیپلماتیک سردتر شده، هم رابطه اقتصادی، یعنی مثلا واردات نفت و گاز آلمان از ایران به صفر رسیده. و خب در اتحادیه اروپا هم آلمان بالاخره کشور مهمی هست، از لحاظ اقتصادی هم از تعداد جمعیت و تاثیر زیادی داره بر سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و ما شاهد این بودیم که آلمان فشارهای زیادی رو بر ایران، مخصوصا بعد از جنبش ژینا در سال پارسال، آلمان سیاستش رو یکم عوض کرده، سیاست تهاجم ترنسه بیراق اتخاذ کرده و تحریم‌های زیادی که در مال اتحادیه اروپا و در سازمان ملل اعلام بودن، آلمان هم یکی از اون کشورهایی بوده که اینجا خیلی مهم بودن. مثلا برای اون کمیسیون حقیقت‌یابی که در بخش بشر سازمان ملل هست، آلمان در واقع یکی از محرک‌های اصلی ماجرا بوده. بنابراین به نظر من رابطه این دو کشور رو به افول، ولی خب همچنان رابطه‌شون ادامه داره، همچنان آلمان منافعی داره در ایران.
همونطور که آگاه هستین، مسائل حقوق بشر در ایران در دهه‌های اخیر، به خصوص در یک سال اخیر، بسیار برجسته شده و دولت آلمان هم در کنار کشورهای دیگه بر رعایت حقوق بشر در ایران تاکید کرده و خود این دولت هم تحت فشارهای داخلی قرار داشته. آلمان چه تلاشهایی برای پاسخ به درخواستهای بین‌المللی انجام داده؟
هم اتحادیه اروپا و هم جامعه بین‌المللی تحریم‌های بیشتر رو علیه ایران اتخاذ کرده که بخشش هم به مسائل حقوق بشری ربط داره، که بخشش هم به مسائل نظامی ربط داره. این تحریم‌هایی که هستن تحریم‌های متفاوتی هستن. بنابراین حالا دولت آلمان حداقل در سخن هم روی ایران فشار میاره، هم وزیر خارجه آلمان، هم صدراعظم آلمان و سیاستمدارهای مختلف آلمانی در موقعیت‌های مختلف به دولت ایران هشدار دادن، ازش خواستن که دست از کشدار بردارد. ولی همچنان همونجوری گفتم، در کنار این مسئله، در کنار فشارهایی که حالا به صورت تحریم به جمهوری اسلامی وارد میشه یا حال فشارهای دیپلماتیک، دولت آلمان و اتحادیه اروپا همچنان بر این عقیدن که باید با جمهوری اسلامی ایران به توافق اتمی برسن، جلوگیری کنن که ایران به بمب اتمی دست پیدا بکنه. و همچنین همونجوری که میدونیم به هر حال همچنان یه رابطه اقتصادی با ایران پابرجاست. مسئله زندانیان دو تابعیتی هم هست. ما میدونیم چند تابعه آلمان در ایران در زندانن و خب دولت آلمان باید سعی کنه که در واقع از جان این انسان‌ها حفاظت کنه.
آیا فکر میکنید که اون منافع آلمان و حکومت ایران به نوعی این مذاکرات رو تحت شعاع قرار بده، یعنی به گونه‌ای دولت آلمان مسئله زندانی‌های دو تابعیتی مثل آقای شارمهر و یا خانم ناهید تقوی رو در درجه دوم اولویت قرار بده؟
ما از جزئیات این مذاکراتی که درباره آزاد شدن این زندانی‌های گروگان‌ها بهتر بگیم، این گروگان‌ها در جریان خبر نداریم. میتونه آزاد شدن این زندانی‌ها یا معاوضه اونها در ازای حالا کسانی که از جمهوری اسلامی در اروپا در زندانند یا پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی در اروپا، میتونه این معاوضه یا این مذاکرات درباره معاوضه ربطی داشته باشه به یک توافق گسترده‌تر بین ایران و آلمان یا ایران و غرب که مثلا اتمی رو هم در بر بگیره، ولی میتونه این گونه نباشه. ما در دهه‌های گذشته دیدیم که چه رابطه ایران با غرب خوب بوده، چه بد بوده، چه در بهترین حالت و بدترین حالت ها جمهوری اسلامی همیشه از این ترفند استفاده کرده، ایرانی ها رو گروگان گرفته، دو تابعیت ها رو گروگان گرفته، بعض موقع حتی اتباع اروپای غربی رو گروگان گرفته و با خواستای مختلف، بعض موقع خواسته پولهای خودش آزاد کنه، بعض موقع خواسته فشار دیپلماتیک بیاره در رسیدن به یک هدف دیگه، بعض موقع خواسته یکی از افرادی از خودش رو که در قبل در زندانن معاوضه بکنه حالا مثل آقای اسدی یا حالا بعضی میگن آقای نوری. بنابراین میتونه ربط داشته باشه به یک این مسئله زندانی دو تابعیتی و مذاکره درباره اونها به یک توافق بزرگتر.
بله.
ولی لزوما هم اینگونه نیست. خب ما جزئیات مذاکرات خبری نداریم. این مذاکرات در سطح مخفی انجام میگیرن و افکار عمومی در از جزئیات اونها چیزی نمیدونه.
از آرش سرکوهی مشاور حقوق بشری در پارلمان آلمان میشنیدیم که به پرسش‌های کیان معنوی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و ما عزیزان نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. قبل از اینکه به خبرهای ورزشی بپردازیم یادآوری می‌کنم که شماره واتساپ ما 20420-725-970-30 دیگه است. 20420-725-970-30. خاموش نمونید و از هر آنچه مد نظرتونه با میلیون‌ها شنونده رادیو فردا بگید. و بریم و بشنویم از سعید پیر محمویی در مورد قضاوت 5 داور زن در جام ملت‌های فوتبال آسیا و انتقاد رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس از دو وزارتخانه ورزش و اقتصاد.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا 5 داور زن در رقابت‌های جام ملت‌ها قضاوت خواهند کرد. یوشومی یاماشیتا داور مشهور ژاپنی و مارگارت یاسپیچ از استرالیا به عنوان داور وسط به همراه 3 کمک داور از کره جنوبی 5 داور زن در رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال آسیا خواهند بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا از برگزاری دوره آموزشی برای داوران حاضر در جام ملت‌های آسیا خبر داد. طبق اعلام AFC 35 داوری که برای جام ملت‌ها انتخاب شدند اواخر مهر ماه برای حضور در یک دوره آموزشی در کشور مالزی حضور پیدا خواهند کرد. همچنین قرار دوره آموزشی دیگری هم به طور جداگانه برای کمک داورها برگزار بشه. موعود بنیادی‌فر تنها داور وسط ایرانیه که به همراه سعید قاسمی و علیرضا ایلدروم کمک داور در رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال آسیا قضاوت خواهند کرد. با درخواست زهرا اینچه درگاهی، رئیس قانونی فدراسیون ژیمناستیک ایران، مجوز بین‌المللی مهدی الفتی ملی پوش ژیمناستیک ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی هانگژو صادر شد. بعد از تخلفاتی که در مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک رخ داد، فدراسیون جهانی این رشته رئیس جدید فدراسیون ایران را به رسمیت نمی‌شناسه و همچنان زهرا اینچه درگاهی را به عنوان رئیس قانونی قلمداد می‌کنه. در همین راستا برای هیچ کدام از ژیمناست‌های ایرانی بدون تایید اینچه درگاهی لایسنس صادر نمی‌شه و اونها حق حضور در مسابقات بین المللی رو ندارن. این چه درگاهی برای سایر ژیمناست‌های ایران هم درخواست لایسنس موقت برای حضور در بازی‌های آسیایی کرده که به زودی مجوز اونها از سوی فدراسیون جهانی صادر خواهد شد. ناصر موسوی رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان از نامه‌نگاری با وزیر ورزش برای جلوگیری از محرومیت سپاهان خبر داد. موسوی در این باره گفته در روز رأی اعتماد به کیومرث هاشمی درباره اتفاقی که برای سپاهان رخ داده به او تذکر می‌دیم تا جلوی این ناعدالتی رو بگیره. او تاکید کرده رأی فدراسیون فوتبال اهانت به مردم اصفهان و اگر می‌خوان تیم خاصی قهرمان بشه به سپاهان اعلام کنن تا در لیگ برتر شرکت نکنه. پیشتر کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به دلیل تخلفات گسترده سپاهان در سقف بودجه و قوانین نقل و انتقالاتی 4 امتیاز از این تیم کسر کرد و مجوز بازی 6 بازیکن این تیم رو تا بعد از اصلاح قراردادهاشون لغو کرده. همچنین باشگاه سپاهان به پرداخت 40 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده. اولین تمرین تیم فوتبال امید ایران در هانگژو برگزار شد. کاروان تیم امید ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی بامداد امروز وارد چین شد و شاگردان عنایتی اولین تمرین رو پیش از دیدار مقابل عربستان برگزار کردند. تیم امید ایران در گروه بی این رقابت‌ها با تیم‌های ویتنام، عربستان و مغولستان هم گروهه. بازی اول ایران روز سه‌شنبه 28 شهریور ماه مقابل عربستان برگزار میشه. حسین شهریاری رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس از عملکرد وزارتخانه‌های ورزش و اقتصاد به عنوان متولی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس انتقاد کرد. شهریاری با اشاره به مشکلات مالی این دو باشگاه گفته به جز استقلال و پرسپولیس تمامی تیم‌های لیگ برتری به نوعی از کمک‌های دولتی استفاده می‌کنند، اما سرخابی‌ها فرزند ناتنی ورزشند. شهریاری تاکید کرده اگر واقعاً استقلال و پرسپولیس به این دو وزارتخانه تعلق داره پس چرا هیچ کمکی انجام نمی‌شه؟ تیم‌های عربستانی با 500 میلیون یورو بسته شدن، اما این عدد برای تیمی مثل پرسپولیس تنها 7 میلیون یورو بوده و در این بین مهمترین فاکتور درآمدزایی یعنی حق پخش تلویزیونی رو هم دریافت نمی‌کنیم. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
امیدوارم که شماره واتساپ رادیو فردا، یعنی شماره‌ای که به صورت رایگان میتونید صدای خودتون رو به تمام گوشه‌ها و کنار این جهان برسونید و به گوش میلیون‌ها شنونده رادیو فردا دیگه از حفظ شده باشید. 2420-725-970-30، جایی که میتونه پژواک صدای شما باشه در تمامی این جهان پهناور. هر چه که میل دارید با دیگران در میون بگذارید، با ما در میون بگذارید و اجازه بدید که ما پژواک صدای شما باشیم. سری هم بزنید به radiofarda.com و خبرها رو با جزئیات بسیار زیاد اونجا دنبال کنید. پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار تک تک شما.